بخش 66.
عصر روز شنبه 18 شهریور لشکر امینی افشار فرمانده لشکر یک گارد به دفتر مراجعه و تقاضای ملاقات با من را کرد. او حدود 15 سال افسر دفتر بود و برای ترفیع به درجه سرتیپی و سپس سرلشکری به گارد انتقال یافت. شاید ماجرای جلسه صبح و نظر من و اویسی را شنیده و به همین دلیل آمده بود. او را در اتاق کنفرانس دفتر پذیرفتم. با لباس افسری و مسلح بود. از من پرسید که از وضع دیروز میدان ژاله راضی هستید؟ گفتم اول بگویید که به دستور چه کسی این کار را انجام دادید؟ گفت
به دستور بدرهی.
گفتم پس چرا به دستور بدرهی عمل کرده اید؟ من اگر جای اویسی بودم شما را به عنوان یک افسر متمرد تحت تعقیب قرار می دادم. وضع امینی افشار عوض شد. او انتظار تشویق از من داشت و اکنون با توبیخ مواجه می شد. گفت
فرمانده واقعی من بدرهیه.
گفتم در ارتش محلی برای احساسات وجود ندارد. شما بدرهی را دوست می دارید که این احساسات است، اما شما تحت امر موقت اویسی هستید و این یک واقعیت است. به علاوه چرا راه جمعیت را سد کردید و بعد چرا به روی آنها تیراندازی کردید؟ آنها که مسلح نبودند و حداکثر چند کیلومتر در خیابانها تظاهرات می کردند و بعد متفرق می شدند. آیا حالا وجدان شما راحت است که دستور تیراندازی به روی تعدادی زن و بچه بی سلاح را داده اید؟ گفت
خیر، اصلا فکر نمی کردم همچین اتفاقی بیفته.
گفتم حالا که شده. ناراحت تر شد و اجازه مرخصی خواست و رفت. به هر حال نتیجه استقرار واحدهای نظامی در خیابانها همان شد که پیش بینی کرده بودم. خودم در مسیر می دیدم که فرماندهان جوان و درجه داران تظاهر کنندگان را بغل می کنند. چون مسیرم از بازرسی تا دفتر حدود 4 کیلومتر بود، خیلی چیزها را در مسیر می دیدم. من همیشه بدون اسکورت و با راننده هم دوستی تنها حرکت می کردم. 2 یا 3 بار تظاهر کنندگان یک خیابان متوجه شدند که من تیمسارم و یکی از آنها در حالی که عکس‌های محمد رضا و فرح را آتش می‌زد فریاد زد
راواکن آقا، راواکن، تیمسار اومده، تیمسار آقا، راواکن.
و یکی دیگر با خنده فریاد زد
زنده باد تیمسار.
دوستی راننده هم گفت که تعدادی از تظاهر کنندگان درجه دار ارتشند و آنها را خوب می‌شناسد و بعد گفت
ای بابا پس این چه وضعیه؟
پاسخ دادم تو جلوی خودت رو نگاه کن تا تصادف نکنی. گفت
اطاعت میشه.
این رویه و این نتیجه محصول عدم شناسایی بافت ارتش بود که در دوران محمد رضا قوی ترین پایگاه او تلقی میشد و با آوردن آن به خیابانها محمد رضا تصور کرد که برای همیشه به تظاهرات خاتمه میدهد، در حالی که برای من مسجل بود که طولانی شدن حضور ارتش در خیابانها کار غلطی است و آنها با مردم خو خواهند گرفت. اگر واحدها در سربازخانه ها می ماندند و هر موقع دخالتی لازم می شد در ساعت معین در محل معین حضور می یافتند و جمعیت را متفرق می کردند و مجدداً به سربازخانه ها می رفتند، ارتش وضع بهتری می توانست داشته باشد. قره‌باغی در دولت ازهاری رئیس ستاد ارتش و در دولت بختیار رئیس ستاد ارتش و عضو شورای سلطنت شد. از زمان شریف امامی سفرهای انگلیس و آمریکا ملاقات منظم را با او شروع کردند و هرگاه که نزد من می آمد و مدت دیدارش معمولا حدود نیم ساعت بود، در همین فاصله کوتاه شریف امامی که محل او را می دانست 2-3 بار به وی تلفن می کرد. این تلفن ها نشان می داد که شریف امامی کاملا به قره‌باغی نیازمند است. قره‌باغی در تمام طول انقلاب این ملاقات‌ها را با من ادامه داد که بعداً اشاره خواهم کرد و می‌گفت که همه روزه با سفرهای آمریکا و انگلیس جداگانه ملاقات می‌کند. گفته‌های این دو سفیر که هماهنگ شده و به قره‌باغی گفته می‌شد، بهترین سند برای توضیح مواضع 2 سفارت نسبت به رژیم گذشته و به تبع نسبت به انقلاب است. قره‌باغی می‌گفت که
این سفرها تو دیدارها همون اول کلی اطلاعات رو کسب می‌کردند. به همین خاطر من برای اینکه مطلبی رو فراموش نکنم قبلا اطلاعات خودم رو یادداشت می‌کردم و به اطلاعشو می‌رسوندم.
در زمان دولت شریف امامی مشاورین خارجی محمد رضا به وی اطمینان دادند که اشکال اصلی در توسعه فساد مالی و سوء استفاده‌های کلان است که سبب نارضایتی مردم شده است. گفته شد که اگر چپاولگران سرشناس که مورد نفرت مردمند سریعاً تحت تعقیب قرار گیرند، وضع استحکام قبلی را خواهد یافت. روزی در بازرسی بودم که محمد رضا من تلفن کرد و گفت که
ریشه این شلوغی‌ها کشف شده و همش مربوط به فساده. سریعاً پرونده‌های بازرسی و دفتر ویژه اطلاعات رو به دادگستری تحویل بدید و نتیجه به اطلاع ما برسه.
گفتم از سال 50 که در بازرسی هستم کلیه پرونده ها را، چه آنهایی که دستور تحویل به دادگستری داده اید و چه آنهایی که دستور نداده اید، بدون استثناء همراه با تمام اوراق مربوطه و گزارش های ضمیمه طی نامه های متعدد به شخص وزیر دادگستری تحویل دادم و به موقع رسید عقد شده و هر ماه یک بار نیز وضعیت پرونده ها از وزیر سوال شده، ولی هیچ عملی انجام ندادند. محمد رضا گفت سپس شریف امامی صحبت کرد و پس از تعارفات گفت
از مرجع مطمئنی اطلاع حاصل شده که این جریانات و ناراحتی ها مربوط به سوء استفاده های مالی در سطح کشوره. اگه پرونده های فساد سریعا به دادگستری برسه و به اونجا هم دستور داده بشه که سریعا رسیدگی کنند و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند، گرفتاری های موجود به کلی برطرف میشه. بنابراین هر چه پرونده در بازرسی و دفتر دارید مجدداً و سریعاً به دادگستری تحویل بدید و نتیجه رو به اطلاع برسونید.
برای من مشخص شد که از یک مرجع مطمئن چنین رهنمودی به محمد رضا داده شده که این مرجع یا سفارت آمریکاست و یا سفارت انگلیس. با توجه به نقش شریف امامی قاعدتاً این مرجع مطمئن باید سفارت انگلیس باشد. به هر حال بلافاصله شعبه تحقیق بازرسی که حدود 300 عضو دوره دیده از سرهنگ تا سرلشکر داشت در 3 شیفت کار فشرده را شروع کردند و تعدادی دستگاه فتوکپی نیز از ساواک به امانت گرفته شد. سرلشکر صفاپور را نیز به عنوان ناظر پیشرفت کار تعیین کردم تا چنانچه کوچکترین اشکالی در جریان کار پیدا شد سریعا به من اطلاع دهد. ظرف 48 ساعت 3750 پرونده که متوسط هر پرونده بیش از 100 برگ بود همراه با گزارش مربوطه به عنوان محمد رضا و نامه من خطاب به وزیر دادگستری که روی هر پرونده التحاق می شد آماده شد. پرونده ها به محض آماده شدن به وزیر دادگستری تحویل می گردید و رسید عقض می شد. 2 روز بعد حدود ظهر مجدداً محمد رضا تلفن کرد و از من پرسید که
خب چه کردید؟
پاسخ دادم تا الان که با شما صحبت می کنم 3000 پرونده به دادگستری تحویل شده و تا غروب امروز 750 پرونده دیگر تحویل خواهد شد. محمد رضا اظهار رضایت فراوان کرد. با این مکالمه مجدداً برایم روشن شد که تصور وی این است که با این اقدام بحران رفع خواهد شد و سرنوشت خود را در گروه این پرونده ها می داند. در دفتر ویژه اطلاعات نیز حدود 750 پرونده سوء استفاده مالی موجود بود که آنها نیز فتوکپی و تنظیم مجدد گردید و تحویل دادگستری شد. پس از ارسال پرونده های فوق که همه سوء استفاده های کلان و درجه اول بود، متوجه شدم که اصولاً دادگستری قادر نیست به این پرونده ها رسیدگی کند، زیرا مانند سایر سازمان های دولتی بی انضباطی و عدم حضور کارمندان آن را به حالت نیمه فلج درآورده است. همانطور که قبلا گفتم یکی از مسائل مربوط به دوران شریف امامی فعال شدن اردشیر زاهدی است. در واقع زاهدی در این زمان برای نخست وزیری خود تلاش می‌کرد. حادثه‌ای که می‌گویم برای نشان دادن نقش زاهدی و اطرافیان او قابل ذکر است. یک روز شنبه به من اطلاع دادند که دیروز یعنی جمعه سرلشکر خسروداد به همراه شاپور خیکی در کلوب شاهنشاهی سابق حاضر شده و زمان صرف نهار با کفش روی میز غذاخوری رفتند و در حضور جمعیت به سود محمد رضا شعار داده و فریاد زدند که تا جان در بدن داریم از شاهنشاه پشتیبانی میکنیم. افراد حاضر در کلوب از این عمل منزجر شده و به آنها توجهی نکردند. خسروداد تابع محض اردشیر زاهدی بود و شاپور خیکی که به علت چاقی زیاد به این لقب شهرت داشت دلغک زاهدی بود و زاهدی نگهداری باغ حصارک و سرپرستی دخترش را به او سپرده بود. خسروداد را احضار کردم و با تغییر به وی گفتم شما یک سرلشکرید، چگونه عمل دیروز خود را توجیه می کنید؟ شما وظایفی دارید ولی این کارها مال شما نیست، مگر اینکه مست بوده ای. خسرو داد گفت که
این کارو کردم چون به اعلی حضرت خیلی علاقه دارم.
گفتم به هر حال هر فرد و مقامی باید مطابق شأن خود احساسات خود را بروز دهد و عمل دیروز به هیچ وجه در شأن یک سرلشکر نیست. خسرو داد معذرت خواهی کرد و قول داد که دیگر چنین اعمالی را تکرار نکند. برای من مشخص بود که خسرو داد دروغ میگوید و این کار را انجام داده تا به اطلاع محمد رضا برسد و سریعا ترفیع بگیرد، کما اینکه باستن کم خود را به درجه سرلشکری رسانیده بود. زاهدی هم دروغ میگفت و فقط برای پول و مقام سنگ محمد رضا را به سینه میزد.